رادیوی آزادی،
مجله خبری.
بنیادی بلندآشیانه ها در برخی محله های نویه رودکی باعث نگرانی ساکنان شده است. شرکت های ساختمانی زمین های کشتی نزدی حوالگی آنها را ویران کرده در آنجا منزل بنیاد می کنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. بعضی ساکنان از حساب حاصلی زمین هایشان زندگی خود را پیش می برند و حالا غرق اندیشند که منبع درآمد و شغلشان از دست می رود. توشپولاد ناصیروف ساکن نویه رودکی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ای دیگه جای یگان نوکران زمین را میساخ آشیانه کنن، خیلی بتیان وای دیگه گاب. زمین های ما پیش خانه ما حوالیم 20 سوچکای. هر چیزی می کنیم. همین کبوتی و کارچکا و پامیدور و همه چیز. چی می فروشیم؟ با خودمان لازم میشه میخریم.
عبدالمطلب قادیروف ساکن محله حاجیان نویه رودکی از آن ناراحت است که حاصل زحمت های چندین سالش را ویران نموده جای آن بلندآشیانه میسازند.
سال دراز نهال پروری بود. نخیر نهال میخورید ما یافته میدادیم. همینجا در گل پروری هم نهال ده اساسا نهال در آمده چیز. بعد زمستان این وقتی زیلن گشنیچ اکروب اسم الله هم خیلی چیارا تر میکردم پیاز. زمستانش قطعی بازار اینجا اپتم داده گپرازی سودا میکردیم.
میگوید آنها را با قرار دادگاه مجبور از منزل هایشان خزاندند. مقامات و شرکت های ساختمانی موضوع را رسما شرح ندادند. نماینده یک شرکت ساختمانی گفت با صاحب ملکان پیشنهاد کردند که سری مساحت خانه یا زمین نزدی حولیشان به آنها پول میدهند تا مکان ساختمان را خالی کنند. در کمیته زمینی نویه رودکی در صحبت بدون حساب گفتند جای ساختمان های نو به گروه زمین های اهالی نشین داخل می شود که قانون منع نکرده است. بنیادی بلندآشیانه ها نه تنها در محله های رودکی بلکه در دیگر نواحی نیز دیده می شود. این در حالی است که یکی از تامین کنندگان میوه و محصولات کشاورزی دوشنبه همین نواحی اطراف می باشند. اقتصاددان شناخته حاجی محمد عمروف می گوید بهتر است زمین های ناکارم یا ناآباد برای بنیادی بلندآشیانه انتخاب می شدند.
که خیلی خوب میشود اگر همین تل و تپال برای روش شهر استفاده برده میشودن. من با مانون مثلا شهر استانبول در بول تپال ساخته شده است. از یک تپه بفرد به دیگر تپه میبراید. اگر به اینا دست نمیرسان در بول تپال میساختند شهر همون شهرکی اونا که تپال خیلی نزدیک هستند به شهرک. در فل شهرک هستند تپال در همجا بساخت خوبتر میشود به اینای
بحث های پیچیده منزل که در اکثر حالت هم ساکنان و هم صاحبکاران خود را حق می‌حسابند در دوشنبه و اطراف آن و مناطق دیگر کشور نیز جریان دارند. صاحب ملکان بیشتر از جبران ناکفایت نگرانی میکنند، ولی این بار از احتمالی از دست دادن جای کار و منبع درآمدشان صدا بلند کردند و میخواهند دانند که حالا در شبانه روز تا 13-14 ساعت برق ندارند در بلندآشیانه ها چگونه زندگی میکنند. مقامات خوشبین است که در سال 2027 این مشکل حل میشود، هرچند برخی ساکنان بر این شبهه دارند.
خرج میساخت که من میکنه خیلی ارزان شد. دسته سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده از همچنین با آزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در ولایت ختنان 4 جوان را برای به گفته مقامات صحنه سازی سرباز شکاری و ابله و جزا دادن. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. روز 3 نوامبر نواره به شبکه های اجتماعی راه یافت که در آن دیده می شود گروه از مردان جوان را در داخل ماشین نگاه می دارند. مؤلف ویدیو نوشته بود کارمندان کمیسریت حربی یک جوان را در وقت توی بازداشت کرده به ارتش بردنی هستند. وزارت دفاع تاجیکستان و ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان در واکنش گفتند ویدیو به دعوت سربازان به ارتش ربط ندارد و یک شوخی تویانه بود. با گفته شاهدان و هم مقامات کارهای داخلی نوار روز 2 نوامبر در دهه مهنت آباد ناحیه همدانی در وقت توی ثبت شده است. در این نوار چند نفر ماشین را گرد کرده نمیگذارند کسی از داخلش بیرون شود. مؤلف ویدیو میگوید در داخل ماشین جوانی است که در روز توی عروسیش مجبوری به خدمت جلب کرده می شود. ریاست کارهای داخلی ولایت ختنان 5 نوامبر گفت 4 جوان در وقت توی سلطان سعید علیف را با مقصد صحنه سازی و شوخی های بی مورد به ماشین سوار کرده به جای دیگر برده و رها کردند. در نوار دفتر مطبوعاتی وزارت مدافع این جوانان اعتراف میکنند که این ویدیو را برای شوخی با داماد ثبت کردند. معلوم نیست که این جوانان تحت چه شرایط این حرف را به زبان آوردند. در نوار دو جوان میگویند که در ارتش خدمت کردند و در جای حادثه کارمندان مقامات نبودند. ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان گفت 4 جوان برای پس زدن شأن و اعتبار داماد 10 شبانه روز حبس شدند. مؤلف نوار که به گفته مقامات با انکارش به شأن و شرف ارتش داغ آورد، به جوابگری جنایی کشیده می شود. در موسم دعوت امسال تیرماه این اولین نوار نیست که به شبکه های اجتماعی راه می یابد و آن را به سرباز شکار و یا ابلهو ربط ندهند. روز 21 اکتبر نوار در شبکه های اجتماعی پخش شد که در آن گروه از ساکنان یک محله در شهر کلاب تلاش کردند از ابلهو یا جلب مجبوری جوان به صف ارتش جلوگیری کنند. در این نوار دیده می شود که چند مرد با لباس معمولی مثل ساکنان جوان را مجبور به جای بردنند. وزارت مدافع روز 23 اکتبر در واکنش گفت این حادثه به ابلهو یا سرباز شکار ربط ندارد، بلکه لحظه بازداشت یک گمانبر در فروش مواد مخدر لیریک است. اما نزدیکان سنت الله میرزایف، جوانی که لحظه بازداشتش در نوار ثبت شده است، حرفهای مقامات را رد کرده گفتند او به فروش مواد مخدر یگان ربط ندارد و حتی ناس و سیگار نمیکشد. خدمت در ارتش برای جوانان از 18 تا 27 ساله حتمی بوده، سرپیچی از آن جوابگری جنایت را پیش بینی میکند. دعوت به ارتش باید طبق مقررات قانون با فرستادن دعوتنامه صورت گیرد. جلب مجبوری نیز از شیوه های غیر قانونی به ارتش بردن جوانان است که سالها باز در تاجیکستان ادامه دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پرزیدنت قرقیزستان تاسیس یک بانک را از طرف پسر خردیش شرح داد و گفته صادق جباروف بانک برکت شرکت خصوصی است و برای همین بدیه ندارد اگر پسر او به تجارت مشغول شود. او افزود فرزندانش منصبهای دولتی ندارند و به سیاست دخالت نمی کنند. اما مؤسس یک بانک شدن پسر جباروف بحث های را در قرقیزستان به میان آورد. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. تاسیس برکت بانک، اولین بانک رقمی در قرقیزستان، پیشنهاد تاجری چینی چن پن چجاو بود. چجاو بنیادگذار بازار پولی رقمی است. جباروف اعتراف کرد که او میخواست بانک دولتی شود، اما تاجر چینی نخواست. با گفته پرزیدنت قرقیزستان، جلب پسر او با کار بانک پیشنهاد مراد سلطانوف رئیس پیشینی پارلمان بود. سلطانوف مؤسس دوم این بانک است. صادق جباروف پرزیدنت قرقیزستان در صحبت به خبرگزاری دولتی کبر گفت مراد سلطانوف را به عنوان بانکدار سابق دعوت کردم تا در تشکیل کار یاری کند. چند پنج رایو و مراد عبدالرزاقویچ همچنین نوردا آلات را به گروه خود دعوت کرد. چند وقت در این باره فکر کردم و اجازه دادم که با آنها کار کرده تجربه گیرد. این بهتر نیست که آنها با کارهای خودشان مشغول باشند و با کارهای دولتی دخالت نکنند؟ جباروف همچنین گفته است همچون پرزیدنت نگذاشت اعضای آیلش با کارهای دولتی دخالت کنند، ولی همیشه آنها را تشویق کرده است به تجارت مشغول شده سرمایه جلب کنند. جباروف افزود نزدیکان او برای منفعت کشور کارهای بزرگ انجام دادند. مؤسس بانک شدن نوردالات نورگاجایف موضوع کار ازیه یونیورسال بانک را دوباره سری زبان ها کرد. مؤسس این بانک مکسیم پسر خردی پرزیدنت فراری قرقیزستان قرمانبک باقیف بود. بعد انقلاب سال 2010 مکسیم را به گناه قلابی و پولشویی غایبانه به حبس ابد محکوم کردند. مرجگیت یک کاربر فیسبوک از قرقیزستان نوشته است قرمانبک باقیف هم در وقتش پسرش مکسیم را تعریف میکرد که بسیار دانا و آینده خوب دارد. سیرتک بسخن هم در فیسبوک نوشته است همین که والدین به قله‌های بلند میرسند فرزندانشان فوراً دانا و موفق میشوند. اولدن صادقوف از قرقیزستان از آن شبهه کرده است که یگان اقتصادچی جوانی را که تجربه کافی ندارد به وظیفه بانکدار تعیین نمی‌کند، اگر این کار بدون فرمان شخص اول کشور انجام نشود. مگر این دخالت نیست؟ نوردا آلات نورگاجایف پسر خردی پرزیدنت است. کلانی رستم خیلی وقت شد که لایحه های تجارتی علاقمند به دولت را پیش می‌برد. خود جباروف گفته است با دستور او رستم به جلب سرمایه مشغول است و ساختن مرکز تفریحی در ایسیکول را نظارت می‌کند. قبلا خبرنگارانی پلیت کلینیکا آشکار کرده بودند که رستم با تاجر الکسی کنیف رابطه دارد. این تاجر به دزدی اموال در ساحل ایسیکول متهم است. نورگاجایف خردی پدرش را در سفرهای خارجی همراهی میکند و همچنین ورزشگران شناخته را به قرقیزستان میارد. بعضی کاربران فیسبوک از جمله رمیز تلف نوشتند بگذار فرزندان پرزیدنت صادق جباروف با تجارت مشغول شوند. مهم این است که آنها انداز را سپارند. با صاحب کاری مشغول شدن را هیچ کس من نکرده است. صادق جباروف که سال 2020 در پی اعتراضهای اموی سر قدرت آمد، 4 فرزند، 1 دختر و 3 پسر داشت. پسر کلانی داستان سال 2019 در صدمه هلاک شد. جباروف همچنین جیانش رینت را تربیه میکند که خانواده او هم در صدمه جان باختند. رسانه ها رینت را فرزند پنجمی جباروف می نامند.
پلیس اروپا یا ایورپول میگوید 100 هزار خریدی جنگی اوکراین را آشکار و قسمی از آنها را بازداشت نموده است. این عملیات همراه پلیس اوکراین و مالدو و ماه اکتبر برپا شده است. در بین زر خریدان شهروندان تاجیکستان هم هستند. جزئیات موضوع را همکارم خرامان بخوزاده در دست دارد.
درباره انجام عملیات عظیم ضد زرخریدان شرکت های نیمه نظامی روسی، اوروپول پایان هفته گذشته خبر داد. در عموم از 654 گمانبری بازداشت شده با اتهام زرخریدی و منفعت روسیه، 280 نفرشان شهروندان کشورهای قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان و بوسنیه و هرسگوینا می باشند. این افراد با باور پلیس اروپا در صادر کردن جنایت های جنگی به مثل خشونت جنسی، قتل اسیران جنگ و کشتار شهروندان آسایشته گمان بر می شوند. یورپول گفت عملیات در دو مرحله و از جانب پلیس مولدوو اوکراین و با یاری تیم یورپول انجام یافت. تنها در یک روز عملیات آنها 70 منزل را تحقیق کردند که آنجا این زرخریدان قرار داشتند. از میان کارمندان یورپول در این عملیات کارشناسان فضای مجازی هم جلب شده، عمل گمان بران را توسط شبکه های اجتماعی تفتیش کردند.
خرمون، آیا منظور از گروه های نیمه نظامی چی است؟
پلیس اوکراین در اظهارات جداگانه گفت از زمان اشغال نیم جزیره قریم در سال 2014 تا امروز، یعنی جنگ و سه مقیاسی روسیه در اوکراین، گروه های خصوصی نیمه حربی واگنر، ردوت، احمد، پاتریوت و سارسکی ولکی زرخریدان خود را برای اشتراک در این جنگ سفر بر کردند. این گروه ها با ساختارهای قدرتی مثل وزارت دفاع روسیه در ارتباط بوده، اختیاریان را و هم از راه مجبوری سربازان را حتی از زندان ها به جنگ بردند. معروف ترینش واگنر است که می دانید به مشکل از داخل همه محبس های روسی توانسته است مهاجران تاجیک بی حقوق و بی یاری را هم به تهدید شکنجه و کشتار به جنگ برد. مثلا آلونا لوتنیتسکا، نماینده رسمی پلیس اوکراین، گفت روسیه توانسته است در 20 کشور شبکه جلب زرخریدان را سازمان دهد، هرچند در اکثر این کشورها برای اشتراک در جنگ های خارجی تا 15 سال حبس و حتی حکم زندان ابد پیش بینی شده است. با گفته او شهروندان آسیای مرکزی، بالکان و قفقاز جنوبی را با وعده پول آف یا تقدیم شهروندی روسیه برای اشتراک در جنگ به اصطلاح دلگرم میکنند. یادآور میشویم در تاجیکستان هم برای اشتراک در جنگ های خارجی جزای سنگین زندان پیش بینی شده است. ولی اگر در 3.5 سال جنگ باره هم مرافع دادگاهی در تاجیکستان چونین یک پرونده را بررسی نکرده است، در اروپا یا خود اوکراین آنها را حبس و زندان انتظار است.
تشکر همکارم خرمون بخوزاده بود با خلاصه های گزارشی نوی اوراپول در باره بازداشت 100 هزار خریدی که از جانب روسیه در جنگ ضد اوکراین استفاده شدند. دوستان عزیز، تفصیلات بیشتر این گزارش را از سامونه آزادی نقطه ارگ دریافت کنید.
سه سازمان مخالف حکومت تاجیکستان برای قطع فشار و سرکوب ها، آزادی فوری زندانیان سیاسی و آغاز مکالمه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدد خواستند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بیانیه جنبش اصلاحات و رشد، جوانان برای احیای تاجیکستان و حرکت اصلاحات خواهان که قرارگاهشان در اروپاست، روزی 3 نوامبر و در آستانه ملاقات پرزیدنت آمریکا با رهبران کشورهای آسیای مرکزی از جمله رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان نشر شد. قرار است ملاقات این هفته در واشنگتن گذرد. سرخیو گور، نماینده ویژه آمریکا در امور آسیای مرکزی، نیز روزی 31 اکتبر هنگام دیدار با سفیر تاجیکستان در واشنگتن گفته است منتظر هیئت تاجیکستان هستم. شرف الدین گدایف، عبید الله سعیدی و محمد اقبال صدرالدین، رهبران سه سازمان مخالف، در نامه خود به ترامپ گفتند امروز تاجیکستان در حالت بحران عمیق سیاسی و خفقان اجتماعی قرار دارد. با گفته آنها در نتیجه 30 سال حکومت افتریتری، جمهوری به فضای تبدیل یافته است که آن را نظارت کامل، ترس و تعقیب فرا گرفته است. هزارها نفر در تاجیکستان دچار تعقیب سیاسی گردیده، صدها نفر مورد شکنجه و ناپدیدشوی مجبوری قرار گرفتند. هنوز معلوم نیست که در واشنگتن نامه را گرفتند و آیا بررسی خواهند کرد یا نه. اما نامه‌نگاران سهم دونالد ترامپ را در آزادی زندانیان سیاسی در بلاروس نمایان دانستند. در حالی که حکومت تاجیکستان بودن زندانیان سیاسی را نمی‌پذیرد، سه سازمان مخالف ادعا کردند که بیش از 8500 زندانی سیاسی از جمله روزنامه‌نگاران، بلاگران، وکیلان مدافع، حامیان حقوق، علمای دین، فعالان و نمایندگان مخالفین دموکراتی در زندان‌ها نگه داشته می‌شوند. با قول نمایندگان مخالفان تاجیکستان، نادیده گرفتن این بحران میتواند باعث به بی‌ثباتی آسیای مرکزی، اوج اکستریمیسم و از دست رفتن نظارت استراتژی در منطقه گردد. این باری اول نیست که نمایندگان سازمان‌های مخالف یکجایه یا علیحدہ برای حل دشواری از رهبران بعضی از کشورها از جمله غرب درخواست کمک کردند. پیشتر نامه های به این مانند را محیدین کبیری رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به شاه نیدرلند و صدر اعظم پیشین آلمان فرستاده بود، ولی نتیجهش معلوم نیست.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید.
سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شوس میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری، واقعا به نظر شما در تایسان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزمون سیفلا سفر و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است، و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی، و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف الله سفاروف، شما به همین حرفای محدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تایسان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتی بود؟
البته محدین از موقع خودش شرط داد مسئله رو، و من سالی اول نیست که با محدین بحث میکنم، چیلی گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم، و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد ما خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمن و ما موقع خودم را حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بایگون نه سازمان همکاری شانخای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون را داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون را به نماینده های ارزنده خودمون میتیم، یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه که وی رای داده است، به چشمانش دید است که یک نفر به جای 5 نفر آواز داده است. نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که 100 تا، موشد ممکن که 1000 نفر هم همین خیل باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برند. همین رو نمیدانند و نمیخواهند، یا که وقتشان رو بهوده گذارونند در راه شاید که دور باشد خانهشان، در این حالت ها البته می شود این کار. در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ برهما
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات